از کارگران با کارگران، کارنامه.
سلام، روزبه بلهری هستم که در برنامه کارنامه با شما خواهم بود. گزارش این هفته درباره شاخص شکاف جنسیتی در 146 کشور جهان در سال 2022 با تمرکز بر روی ایران است. ابتدا شما را به شنیدن بخش نخست اخبار دعوت می‌کنم. بخش دوم اخبار را پس از گزارش خواهید شنید. بازنشستگان بخش‌های مختلف در روزهای گذشته تجمع‌های اعتراضی برگزار کرده و خواستار بهبود شرایط معیشتی خود شدند. در همین ارتباط بازنشستگان مخابرات در دست کم 16 شهر در اعتراض به شرایط معیشتی خود تجمع کردند. این تجمع‌ها در تهران، خرم‌آباد، قزوین، کرمانشاه، کرمان، رشت، شهرکرد، یزد، عراق، اهواز، تبریز، ارومیه، جوانرود، بندرعباس، همدان و شیراز برگزار شدند. تجمع کنندگان از جمله به مشکلات مربوط به هزینه درمان و تأخیر در پرداخت جیره غیر نقدی اعتراض کردند. آنها پیشتر به مسئولیت گریزی مخابرات در استانهای مختلف اعتراض کرده بودند، اما پاسخی از جانب مخابرات دریافت نکردند. بازنشستگان تامین اجتماعی هم تجمعهایی در شماری از شهرهای ایران برگزار کردند. بر اساس فیلم‌های منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی، بازنشستگان در شعارهای خود از دولت انتقاد کرده‌اند. مانند شوشتر. و در اهواز. در شوش هم شماری از بازنشستگان بشقاب‌های خالی در دست داشتند. بازنشستگان تامین اجتماعی خواستار لغو مصوبه دولت در افزایش 10% حقوق غیر حداقل بگیرها در سال جاری هستند و بر لزوم اجرای مصوبه شورای عالی کار در مورد افزایش 38% حقوق غیر حداقل بگیرها تاکید می‌کنند. آنها همچنین خواستار اجرای قانون همسانسازی و نیز پرداخت بدهی بیش از 400 هزار میلیارد تومانی دولت‌های ایران از نیمه دهه 50 تا کنون هستند. پیمان شجیراتی، کارگر سابق گروه ملی صنعتی فولاد ایران، با اشاره به آنچه سماجت و پافشاری دولت بر تصمیم خلاف قانونش، یعنی افزایش 10% حقوق غیر حداقل بگیرها می‌افزاید، این موضوع باعث اعتراض‌های گسترده و روزانه بازنشستگان تامین اجتماعی شده است.
تصمیم مداخله گرایانه دولت در تعدیل رقم افزایش حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی مقدمه تلاش برای اجرای گام‌های بعدی مثل بی‌اثرسازی تصمیمات کمیته مزد شورای عالی کار، تغییر قانون کار و اصلاح پارامتریک قانون تامین اجتماعی که از سال 97 به جد به دنبال اون هستن و قصد دارن سن بازنشستگی رو افزایش بدن، امتیازات مشاغل سخت و زیان‌آور رو حذف کنن و همینطور میانگین ضریب دستمزدی برای محاسبه مستمری بازنشستگی از 2 سال پایانی به 5 سال افزایش داده بشه. به معنای واقعی دولت با تغییر ساختار ظالمانه موجود به نفع خودش برای غارت و چپاول بیشتر آخرین ضربه هاش رو به معیشت و موجودیت کارگر و بازنشسته میخواد بزنه و این کار نه با تصویب قوانین و مقررات جدید بلکه با تغییر بی سر و صدا و پنهانی در همین مقررات موجود فعلی با همکاری سایر نهادهای حکومت در حال انجامه. در این شرایط بازنشستگان تامین اجتماعی به جای اینکه منتظر بشینن که از دل جلسات رسیدگی و پیگیری های نمایشی چه بیرون خواهد آمد و به جای اینکه حالت تدافعی بگیرن، آرایش تعرضی گرفتن، منسجم شدن و بدون لکنت و بی تخفیف با طرح شعارهای رادیکالی که اتفاقا حرف دل بخش عظیمتری از جامعه هم هست، مسیر دستیابی به حق و حقوق خودشون رو در میدان خیابان پیدا کردن و با زیر سوال بردن موجودیت نظام نشون دادن که حاضر نیستن به موقعیت قبل برگردن، چون به خوبی میدونن در صورت عقب نشینی همین اندک داشته هایی هم که هست رو حاکمیت ازشون خواهد گرفت.
آقای شجیراتی اشاره میکند که یک نکته عامل قوت و قدرت اعتراضهای بازنشستگان تامین اجتماعی است.
هم به حق و حقوق خودشون برابر قوانین و مقررات موجود آگاهند و همین که ساختار اقتصادی و سرمایه گذاری سازمان تامین اجتماعی رو به خوبی میشناسن، یعنی به درست میدونن صندوق تامین اجتماعی علارغم اینکه دولت‌ها همیشه مدعی بودن در آستانه ورشکستگی قرار داره، با در اختیار داشتن مجموعه ابر هلدینگ 60 که 178 شرکت رو شامل میشه و سالانه بالغ بر 60,000 میلیارد تومان سود خالص داره، چه اندازه دارای ثروت و میتونه از همین سود منابع لازم برای پرداخت حقوق بازنشستگان سازمان و ایفای تعهدات بیمه خودش استفاده بکنه. اما به دلیل دستاندازی حکومت به این منابع و تاخت و تاز همه ارکان و جناح‌های حکومتی در این شرکت‌ها و غارت منابعشون، چیزی برای مالکان و صاحبان اصلی اونها یعنی کارگران و بازنشستگان و بیمه شدگان سازمان باقی نمی‌مونه. به همین دلیل یکی از مطالبات اصلی بازنشستگان تامین اجتماعی کوتاه شدن دست دولت از منابع سازمانه. اما تنها این صندوق تامین اجتماعی نیست که مالک شرکت‌های متعدده و هلدینگ سرمایه گذاری های متعدد داره. همه صندوق های اصلی بازنشستگی مثل صندوق بازنشستگان فولاد، بازنشستگان کشوری، صندوق نفت و صندوق ذخیره فرهنگیان هم هلدینگ ها و شرکت های بیشماری در حوزه های مختلف در اختیار دارن که بیش از 10% تولید ناخالص داخلی متعلق به همین شرکت هست. اما با این وجود همیشه به دروغ ادعا میشه که این صندوق‌ها ورشکسته هستند و دولت داره با استفاده از بودجه عمومی اونها رو سر پا نگه می‌داره.
پیش از این هم بازنشستگان صندوق کشوری تجمع‌هایی برگزار کرده بودند. این بازنشستگان خواستار دائمی شدن لایحه همسانسازی حقوقشان با شاغلان همتراز و اجرای آن، برخورداری از بیمه کارآمد و افزایش حقوق برابر با نرخ تورم هستند. پیمان شجیراتی در مورد شرکت دیگر اقشار بازنشستگان در اعتراضها میگوید:
اتفاق خوبی که داره میفته اینه که تداوم اعتراضات بازنشستگان تامین اجتماعی، شعارهای این جنبش و آگاهی و هوشمندی اونها در براه انداختن راهپیمایی های اعتراضی خیابانی، کم کم این جرأت و جسارت و همینطور آگاهی رو به مشمولان یا به بازنشستگان سایر صندوق ها هم منتقل کرده و میکنه و میشه این انتظار رو داشت که در روزهای آینده حضور سیل افزونتری از بازنشستگان صندوق های مختلف رو در خیابان شاهد بود.
در این حال اتحادیه آزاد کارگران ایران نوشت: تقابل بازنشستگان و حاکمان در جامعه‌ای صورت می‌گیرد که اعتراضات و اعتصابات هرچه بیشتر گسترده شده و بازنشستگان از این فضای اعتراضی جامعه نیرو می‌گیرند و به نوبه خود انرژی تازه‌ای به جامعه می‌دهند. این تشکل کارگری اشاره کرد که شعار با صلابت زیر بار ستم نمی کنیم زندگی، سرلوحه مبارزات مزد بگیران و دیگر اقشار محروم جامعه شده است. جامعه‌ای به پا خواسته که عزمش را جزم کرده تا به توصیف این تشکل کل این سیستم اقتصادی سیاسی دزد و چپاولگر را به چالش بکشد و جامعه‌ای بر پایه آزادی و مساوات انسانها بنا کند. کارگروه 31 نفره پیگیری مطالبات بازنشستگان کشور در نامه‌ای به محمد مخبر معاون اول ابراهیم رئیسی با اشاره به نوسانات اقتصادی در سالیان 1400 و 1401 و تورم لجام‌گسیخته در ایران نوشت که تأمین معیشت بیش از 50% بازنشستگان و خانواده‌هایشان به خطر افتاده است. به گزارش کانال تلگرامی مجمع فرهنگیان ایران اسلامی، این کارگروه افزود در قانون بودجه سال 1400 برای ادامه متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان اعتبارهایی پیش بینی شده بود که دولت از انجام آنها خودداری کرد و تاکنون نیز از انجام تکالیف قانونی خود برای تادیه مطالبات معوقه بازنشستگان کشوری در دو سال اخیر به رغم صدور احکام قانونی پرهیز کرده است. در این نامه با اعلام اینکه در بودجه سال جاری 9000 میلیارد تومان برای اجرای متناسب سازی بازنشستگان صندوق بازنشستگی کشوری پیش بینی شد، آمده است که دولت و به ویژه سازمان برنامه و بودجه تاکنون از تأمین و تخصیص اعتبار به صندوق بازنشستگی کشوری و تدوین و ابلاغ دستورالعمل مورد نظر خودداری کردند. این کارگروه خواستار اجرای متناسب سازی در سال جاری شد و بر لزوم تأمین و تخصیص اعتبار معوقات سالهای 99 و 1400 بازنشستگان کشوری و پرداخت سریع آن به ذینفعان تأکید کرد.
شنونده کارنامه هستید. مجله‌ای درباره کارگران.
تازه ترین گزارش درباره شاخص شکاف جنسیتی در 146 کشور جهان نشان می‌دهد که ایران در میان 5 کشوری است که بدترین رتبه را دارند. شاخص شکاف جنسیتی هر سال از سوی مجمع جهانی اقتصاد و با هدف مقایسه میزان برابری بین زن و مرد در کشورهای جهان منتشر می‌شود. رویا کریمی مجد، خبرنگار رادیو فردا و تهیه کننده مجله هفتگی صدای دیگر درباره شاخص شکاف جنسیتی توضیح می‌دهد.
شاخص شکاف جنسیتی بر اساس بررسی 4 موضوع به دست میاد: مشارکت و فرصت اقتصادی، دستیابی به آموزش، بهداشت و بقا و توانمندسازی سیاسی. در بررسی شکاف مشارکت و فرصت اقتصادی در واقع نرخ مشارکت نیروی کار محاسبه میشه، شکاف درآمدی بین زن و مرد محاسبه میشه و همینطور شکاف پیشرفت، یعنی نسبت به زنان در مشاغل قانونگذاری و مقامات ارشد، همینطور نسبت زنان به مردان در نیروی کار تخصصی. در موضوع دوم، دستیابی به آموزش موضوعی هستش که مورد بررسی قرار میگیره که در مقاطع مختلف تحصیلی نسبت زنان به مردان چگونه هست و البته در یک دیدگاه بلند مدت نرخ باسوادی زنان هم میتونه مورد بررسی قرار بگیره. موضوع سوم بهداشت و بقا هستش که در این مورد نسبت جنسیت‌های تولد یافته اهمیت به خصوصی داره، مخصوصا در شرایطی که به از طریق سونوگرافی جنسیت نوزاد قابل تشخیص هست و در بعضی از کشورها حتی زمانی که جنسیت نوزاد دختر پیش بینی میشه به هر شکل ممکن اون نوزاد رو از بین میبرن. موضوع دوم در بررسی بهداشت و بقا در هر کشور تفاوت امید به زندگی زنان و مردان هست که اون هم داده‌های مشخصی سازمان بهداشت جهانی داره که بر اساس اون میشه تخمین زد که امید به زندگی در بین هر کدوم از دو جنس چه اندازه هستش. اما موضوع آخر توانمندسازی سیاسی هست که در دو موضوع به طور جدی مورد بررسی قرار میگیره. یکی نسبت به زنان به مردان در حضور اونها در کابینه های دولت ها و همینطور نسبت زنان به مردان در سمت های پارلمانی، که این توانمندسازی سیاسی هم نقش مشخصی در تعیین شکاف جنسیتی هر کشور داره.
بر اساس گزارش شاخص شکاف جنسیتی سال 2022 میلادی، کنگو، پاکستان و افغانستان در رتبه های پس از ایران قرار دارند. بر اساس این شاخص، ایران با داشتن رتبه 143 وضعیت بدتری نسبت به کشورهایی مانند نپال، بوتان، سریلانکا و بنگلادش دارد. از سوی دیگر، ایسلند، فنلاند، نروژ، نیوزیلند، سوئد، رواندا، نیکاراگوا، نامیبیا، ایرلند و آلمان 10 کشوری هستند که بهترین رتبه را در شاخص شکاف جنسیتی دارند. شاخص شکاف جنسیتی سال 2002 میلادی نشانگران است که برابری جنسیتی در حال بهبود نیست و به گفته مجمع جهانی اقتصاد بیش از 130 سال طول می‌کشد تا شکاف جنسیتی در جهان از بین برود. این در شرایطی است که با وخیم‌تر شدن بحران‌ها در جهان، زنان در محیط کار بیشترین زیان را می‌بینند و خطر کاهش برابری جنسیتی در جهان افزایش می‌یابد. مجمع جهانی اقتصاد در گزارش شاخص شکاف جنسیتی سال گذشته میلادی گفته بود که بر اثر شیوع کرونا شکاف جنسیتی در جهان عمیق‌تر شده. زنان بیش از مردان در معرض بیکاری قرار گرفته و ناچار شدند برای نگهداری از کودکان در خانه بمانند. در این حال نگاهی به وضعیت ایران بیاندازیم. بر اساس گزارش برخی از خبرگزاری‌ها، میزان دستمزد زنان و مردان یکسان نیست و زنان نیروی کار ارزان قیمت‌تری به حساب می‌آیند. همین موضوع برخلاف مقابل‌نامه 111 سازمان بین‌المللی کار است که می‌گوید هر گونه تبعیض در امور استخدام و اشتغال و نیز تفاوت و محرومیت بر پایه رنگ، نژاد، جنسیت، مذهب و عقیده سیاسی ممنوع است. همچنین بر اساس داده‌های رسمی ارائه شده از سوی مرکز آمار ایران، نرخ مشارکت اقتصادی زنان در سال 1400 نسبت به سال قبل از آن حدود 13% کاهش یافت. همچنین به نوشته وبسایت اقتصاد نیوز، نرخ بیکاری مردان در سال گذشته حدود 8% بود که نسبت به سال 99 حدود 0.5% کاهش داشت. این در شرایطی بود که نرخ بیکاری زنان از 15.6% در سال 99 به 16% در سال 1400 رسید. رویا کریمی مجد.
وضعیت زنان در بازار کار این روزهای ایران که میدونیم فکر میکنم یکی از بدترین اوضاعی هستش که زنان در طی سالهای اخیر تجربه کردن. بعد از اتفاقی که در واقع پندمی یا همه‌گیری کرونا ایجاد کرد و بخش زیادی از زنان از بازارهای کار رانده شدن، بازگشت اونها به کار بسیار با دشواری صورت میگیره. اگر بخوایم از دو منظر نگاه کنیم، که زنان کارمند که همین روزها داریم میبینیم که چطور اونها دارن وضعیت دشوارتری رو باهاش روبرو میشن، مثلا کارمندان زن در بعضی از بانک ها در واقع بهشون اجازه داده نمیشه که کفش و پاشنه بلند بپوشن، ممنوعیت استفاده حتی از عطر در بسیاری از ادارات برای زنان در نظر گرفته شده و علاوه بر تمام تبعیض هایی که زنان در مسائل شغلی و حرفه‌ای خودشون و مخصوصا اختلاف سطح درآمدی که داشتن تجربه میکردن، حالا باید این سختگیری های بیشتر که منجر به محدودیت های بیشتر اونها میشه رو هم تحمل بکنن و جمهوری اسلامی از طریق مدیران ادارات داره در جزئی ترین ویژگی های زندگی یک زن هم دخالت میکنه و او رو محدود و محدودتر میکنه. و در مورد زنان کارگر هم، خب زنان کارخانه میدونیم که زنان در کارخانه های بزرگ مدت هاست که دیگه به طور گسترده استخدام نمیشن، مخصوصا از زمانی که قوانینی در مورد موظف شدن کارخانه ها به دادن مرخصی زایمان و مرخصی دوران شیردهی تعیین شده. این باعث میشه که کارخانه دارها و کارخانه بزرگ در واقع ترجیح بدن که مردان رو به استخدام خودشون در بیارن و در کارگاه‌های کوچک هم که عمدتاً تحت نظر هیچ کنترل و هیچ نظارتی نیستن، وضعیت زنان بسیار اسفناک‌تر هستش. یعنی اونها نه تنها از بیمه‌های تامین اجتماعی یا بیمه‌های کارگری برخوردار نیستن، بلکه حتی حداقل امکانات هم برای اونها در نظر گرفته نمیشه و زنان در واقع تبدیل شدن به کارگران بسیار ارزان قیمتی که بیش از همیشه دارن مورد سوء استفاده قرار می گیرن.
بخش دوم اخبار را می شنوید. اتحادیه آزاد کارگران ایران خبر داد که حدود 20 تن از کارگران معدن سنگون در شهرستان ورزقان در استان آذربایجان شرقی بازداشت شدند. در این ارتباط بهنام زارعی، روزنامه‌نگار ساکن ورزقان، هم در ارتباط با اعتصاب 5 روزه کارگران و در پی شکایت مدیریت مجتمعی سنگون بازداشت شده است. فؤاد کیخسروی، عضو هیئت مدیره اتحادیه آزاد کارگران ایران، توضیحات بیشتری در ارتباط با این اعتصاب و پیامدهای پس از آن می‌دهد.
بعد از خاتمه اعتصاب کارگران شرکت‌های پیمانکاری مجتمع مس سنگون ورزقان، نهادهای امنیتی با همکاری مدیریت مجتمع و مدیران شرکت‌های پیمانکاری چندین نفر از کارگران را بازداشت کردند که با اعتصاب 7 نفر از بازداشتی‌هایی که در روزهای اعتصاب دستگیر شده بودند، تعداد کارگران دستگیر شده به بیشتر از 20 نفر رسیده. البته تا الان تعداد دقیق کارگران بازداشت شده و اسامی همگی اونها برای ما احراز نشده و جالب اینجاست که یکی از بازداشتی‌های روزهای گذشته معلمی است که به بازداشت برادر خودش که کارگر مجتمع اعتراض کرده بود و اون هم توسط نهادهای امنیتی دستگیر شده. اما نکته حائز اهمیت اینه که شامگاه شنبه 18 تیر ماه معاون سیاسی امنیتی استانداری آذربایجان شرقی، فرماندار ورزقان، رئیس اداره کار استان، فرمانده انتظامی منطقه و مدیران امنیتی شهرستان به همراه مدیران مجتمع و شرکت‌های پیمانکاری به محل مجتمع اومده و در مرحله اول کارگران رو به سرکوب بیشتر تهدید کردند و سپس وعده دادند که چنانچه کارگران اعتصاب رو خاتمه بدن، هم هیئتی برای پیگیری خواسته های کارگران تشکیل خواهد شد و هم مدیریت مجتمع شکایتش رو از کارگران بازداشتی پس خواهد گرفت و همکاران آزاد میشن. پس از این وعده ها همون شب کارگران اعتصابشون رو پایان دادند و به سر کار برگشتند. اما از فردای روز بعد نهادهای امنیتی با همکاری و شکایت مدیر مجتمع و سایر مدیران شرکت ها به بازداشت گسترده کارگران دست زدن و تعداد زیادی رو دستگیر کردن که از سرنوشت هیچ کدوم از این بازداشتی های جدید اطلاعی در دست نیست. تنها 7 نفر از کارگران بازداشت شده قبلی رو که در زمان اعتصاب دستگیر شده بودن ما اطلاع داریم که به زندان اهر منتقل شدن.
کارگران پیمانکاری مجتمعی مثل سونگون ورزقان روز 14 تیر در اعتراض به بی‌توجهی به مطالباتشان یعنی همسانسازی حقوق با کارگران رسمی و کارگران سایر معادن و اجرای طرح طبقه بندی مشاغل و نیز بازداشت 2 تن از همکارانشان اعتصاب کردند. برخوردهای امنیتی با کارگران این معدن حدود 1 ماه پس از وعده ابراهیم رئیسی رئیس جمهوری اسلامی ایران به آنها برای تحقق مطالباتشان انجام شد. معدن مس سونگون از بزرگترین معادن مس ایران است. بهره برداری بخشی از این معدن در یک قرارداد 8000 میلیارد تومانی به قرارگاه سازندگی خاتم الانبیا واگذار شده است. فواد کیخسروی
در این دوره از اعتصابات کارگران مجتمع مس سونگون نسبت به اعتراضات گذشته سرکوب گسترده‌تری رو شاهد بودیم. روز 15 تیر دومین روز از اعتصاب بود که آشپزخونه مجتمع توسط مدیریت تعطیل شد و آب و غذا رو به روی کارگران بستند. روز 16 تیر هم که روز سوم از اعتصاب بود نیروهای یگان ویژه به کارگران اعتصابی یورش بردند و ضمن سرکوب و ضرب و شتم کارگران 2 نفر رو بازداشت کردند. دامنه این سرکوب و مقابله کارفرما با این اقدامات محدود نموند و ضمن تهدیدهای مداوم روز شنبه 18 تیر ماه چندین اتوبوس کارگر دیگر رو از معادن انگوران زنجان، زرشوران تکاب و سراب بیجار برای جایگزینی کارگران اعتصابی به معدن آوردن تا استخراج انجام بدن و مانع از تعطیلی کارخونه بشن. تمامی شواهد و قرائن و گفته های کارگران نشون میده که کل مسئولین حکومتی منطقه از دادستان و فرماندار تا مقامات استانی شریک و زینفع مافیای معادن منطقه هستند و در مقابل هر گونه حرکتی که روند چپاول و غارت منابع مدنی رو براشون دچار خلل کنه به شدیدترین شیوه میستن. اینها با بازداشت گسترده کارگران در چند روز اخیر نشون دادن که نمیخوان به خواسته کارگران جامعه عمل بپوشونن، با وجود اینکه هم ابراهیم رئیسی ماه گذشته در جمع کارگران وعده بررسی خواسته کارگران رو داد و هم مدیر شرکت ملی مس سال گذشته نامه ای رو مبنی بر لزوم اجرای همسانسازی حقوق کارگران پیمانکاری معدن مس سونگون داده بود، اما نه تنها اقدامی صورت نگرفته بلکه قرائن نشون میده که حتی مدیریت قصد اخراج گسترده تعدادی از نمایندگان و فعالین کارگری مجتمع رو داره، چون کارگرانی رو که از جاهای دیگه به سونگون منتقل کرده بودند که به تعطیلی کارخونه رو مانع بشن با پایان اعتصاب 5 روزه این دور اخیر هنوز در مجتمع مشغول به کار هستن و احتمال جایگزینی دائمی اونها با تعدادی از کارگران اعتصابی که در مجتمع مشغول به کار هستن یا این تعداد از کارگران بازداشتی وجود داره.
کادر سلامت بدون سهمیه در مقابل دانشگاه علوم پزشکی تبریز تجمع کردند. مطالبه آنها تبدیل وضعیت نیروهای طرحی و قراردادی 89 روزه فاقد سهمیه بود.
در بدن وزارت بهداشت نیروهای طرحی بدون سهمیه کرونا بودند، بدون خبر از هیچ امتیازی، در نبود امکانات، با اختیاری ایستادگی کردند.
تجمعی مشابهی نیز در کرمانشاه برگزار شد.
شعار ما عدالت در نظام سلامت.
پرستاران و کادر درمان طرحی وزارت بهداشت که در زمان اوج کرونا به منظور تأمین نیروهای انسانی برای مقابله با آن استخدام شده بودند، به رغم وعده‌های مسئولان در حال اخراجند و هیچ یک از نهادها به این نیروها پاسخگو نیست. ابراهیم رئیسی رئیس جمهوری اسلامی ایران گفت هدایت، نظارت و حمایت 3 وظیفه دولت برای هماهنگسازی بخش خصوصی با اقتصاد است و بر لزوم میدان دادن به آنچه فعالیت‌های مولد و برطرف کردن موانع سرمایه‌گذاری نامید تأکید کرد. وی افزود تلاش خواهد کرد دولت را از تصدیگری در اقتصاد خارج و از بخش خصوصی حمایت کند. این سخنان در شرایطی ابراز شده است که کارگران در برخی از مناطق ایران طی دهه‌های گذشته بارها از نتایج خصوصی سازی بر شرایط کارخانه‌ها و زندگی خود انتقاد کردند. علیرضا نوایی فعال کارگری ساکن پاریس با اشاره به اینکه تمام دولت‌های جمهوری اسلامی با سیاست خصوصی سازی موافق بوده و آن را اجرا کرده‌اند می‌گوید
در چارچوب نظام سرمایه‌داری هم اگه بخوایم بررسی بکنیم، مثلا یه شرکتی رو واگذار میکنن به کسایی که متخصصن در صندوقار اینا هستن، بعد اونا مدیرانی دارن میارن میذارن سر کار به اون واحد یا اون صنعت رو رشد میدن و برای خودشون پیش میبرن. از جنبه سنت. ولی ما تا الان از همین جنبه اگه بخوایم نگاه بکنیم، هر جایی رو که واگذار کردن اولا به متخصصین و دست‌اندرکاران واگذار نکردن، بلکه به همین شرکت‌های دوروبر خودشون یا افراد نزدیک به خودشون واگذار کردن. و اینا هم که قبل از این که خود اون صنعت یا واحد تولیدی مد نظرشون باشه، به املاکشون چشم داشتن یا از طریق این تسهیلات بانکی بگیرن و بالاخره غیر از اون صنعت برایشون مطرح بوده، چشمهای دیگری داشتن، به چیزهای دیگری چشم داشتن تو این رابطه. نتیجهش هم میبینیم که همه این شرکت ها یا ورشکسته تر شدند یا نتونستند به کارشون ادامه بدن و بعضی هاشون هم اصلا تعطیل شده. از جنبه دیگه بخوایم نگاه بکنیم، هر جایی که خصوصی سازی شده، شرایط کاری، معیشتی و امنیت شغلی کارگران اون واحدها زیر سوال رفته. یعنی اینکه کارگران قراردادهای کاریشون کوتاه مدت شده و حتی از نظر تعداد کارگران یک سری اخراج شدن، از نظر معیشتی هم اینا وضعیتشون طوری شده که مثلا همون درآمد و به ازای ساعت کار بیشتری دارن، همون سطح درآمدی رو، از نظر شرایط کاری هم ساعت کار طولانی تری دارن، مثلا از نظر امنیت کاری یعنی رعایت اصول ایمنی کار کمتر رعایت میشه برای سودندوزی، و اینا تأثیرات منفی بوده که در رابطه با خصوصی سازی ها شاهدش بودیم.
وبسایت تجارت نیوز به نقل از آمار رسمی نوشت که استانهای کرمانشاه و هرمزگان با نرخ بیکاری بالای 15% بیشترین بیکاران را دارند. پس از این دو استان، خوزستان، لرستان، سیستان و بلوچستان و اصفهان در رتبه های بعدی نرخ بیکاری هستند. بر پایه این آمار رسمی، نرخ بیکاری در بهار امسال نسبت به سال گذشته 1% افزایش یافت. حجت الله عبدالملکی وزیر سابق تعاون، کار و رفاه اجتماعی سال قبل گفته بود که 2.5 میلیون بیکار مطلق و 14 میلیون تن بدون برخورداری از شغلی شایسته در ایران وجود دارند. کانال تلگرامی کارگران رسمی نفت در بیانیه‌ای نوشت با توجه به گرانی‌ها و بالا رفتن سرسام آور قیمت اجناس و نرخ تورم، افزایش دستمزد اولین خواست آنهاست و افزودند که دستمزد پایه هیچ کارگر رسمی نباید از 10 میلیون تومان و کل دریافتی او نباید از 25 میلیون تومان کمتر باشد. این کارگران به آنچه استخدام‌های انتصابی و فامیلی و پارتی بازی‌ها و تبعیض در پرداخت‌ها نامیدند اعتراض کردند و همچنین خواستار منع ورود ماموران نهادهای امنیتی به مراکز نفتی شدند. اصلاح اساسنامه غیرقانونی صندوق بازنشستگی، پرداخت کامل پاداش پایان خدمت به بازنشستگان رسمی نفت، کوتاه کردن دست سایر نهادها از صندوق بازنشستگی نفت و شفافیت در عملکرد مالی صندوق بازنشستگی از دیگر مطالبات کارگران رسمی نفت هستند. آنها خواستار ارتقای خدمات بهداشت و درمان، ارتقای خدمات رفاهی از جمله بهبود وضع غذا و غذاخوری‌ها، بهبود خوابگاه‌ها و امکانات زیستی و معیشتی برای همه کارگران شاغل در صنعت نفت، بهبود ایمنی محیط کار و به رسمیت شناخته شدن حق تشکل‌یابی شدند. این کارگران با اشاره به فعالیت شرکت‌های پیمانکاری و ایجاد تفرقه در صفوف کارگران نفت تحت عناوین کارگر رسمی، پروژه‌ای، پیمانی، قرارداد موقت، ارکان ثالثی و حجمی تأکید کردند که حلقه مهم در پایان دادن به شکاف در صفوف کارگران برچیده شدن بساط پیمانکاران و پایان دادن به قوانین به توصیف آنان بردوار مناطق ویژه اقتصادی در مراکز نفتی است. در این بیانیه با تأکید بر لزوم اتحاد همه کارگران شاغل در نفت گفته شد که نباید به دام تفرقه و مقایسه حقوقها با همکار بغل دستی افتاد و هدف اعتراضها باید حقوقهای نجومی مقامهای ارشد باشد. این بیانیه میگوید اگر تا روز 5 مرداد جوابی داده نشود، اعتراضهای سراسری کارگران در صنعت نفت آغاز خواهد شد. به پایان برنامه این هفته رسیدیم. شما می توانید مشکلات یا دیدگاه خود را با ما به آدرس car@radiofarda.com، در تلگرام در شناسه @fardagram و یا شماره تلفن های 20420 22 11 22 112 و 20 420 22 11 22 113 در میان بگذارید.